این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، فرض کنید توی یه شرکت خیلی بزرگ و پیچیده کار میکنید. یه هیئت مدیره دارید که تو کارهای روزمره عملاً هیچ کاری نمیکنن.
آره، تقریباً هیچی.
دقیقاً. ولی خب بالاتری قدرت رو دارن که مدیر عامل رو استخدام کنن، نظارت کنن یا حتی اخراجش کنن. حالا بیایید همین مفهوم رو بگیرید و مقیاسش رو بزرگ کنید.
در حد سرنوشت یک کشور.
آفرین. در حد سرنوشت یک ملت بالای 80 میلیون نفر. این دقیقاً همون چیزیه که تو بررسی عمیق امروز برای شما آماده کردیم. ما داریم روی یک مقاله خیلی جامع از سایت ایرانپدیا کار می‌کنیم که درباره مجلس خبرگان رهبری تو ایرانه.
ببین، ما داریم درباره یه نهاد کاملا تخصصی حرف میزنیم. 88 نفر فقیه یا همون متخصصان حقوق اسلامی، اینا در واقع کلید بالاترین قدرت سیاسی رو تو دست دارن، چون تنها وظیفهشون انتخاب و نظارت بر رهبره.
ولی خب وقتی منابع رو میخونیم میدونی یه استحکاک بزرگی همون پایه کار دیده میشه. یعنی یه تلاقی بین جمهوریت یا همون اراده مردم و مشروعیت اسلامی.
درسته، چون دوره‌هاشون 8 سال است و مردم مستقیماً بهشون رأی میدن.
آره، رأی میدن، ولی من اینجا باید یه نقدی بکنم. چقدر این روند واقعاً دموکراتیکه؟ یه نهاد دیگه به اسم شورای نگهبان تک تک نامزدا رو پیشاپیش تایید صلاحیت میکنه، اونم قبل از اینکه شما یا هر کس دیگه اصلا بتونه رأی بده.
و جالبش اینه که خود اعضای شورای نگهبان رو هم رهبر منصوب میکنه.
دقیقاً. خب این شبیه یه چرخه کاملا بسته از قدرت به نظر میرسه.
خب مقاله ایران پدیام دقیقاً رو همین دست میذاره و میگه این مکانیزم شدیدترین نقدهای حقوقی رو به خاطر محدود کردن استقلال به همراه داره. اما دفاع ساختاری رسمی اینه که بررسی صالحیت‌ها تو خیلی از سیستم‌های انتخاباتی دنیا هم هست.
یعنی میگن چون در نهایت مردم رأی میدن دموکراسی حفظ میشه؟
آره، استدلالشون اینه طراحی سیستم از نظر تئوری میخواد اون رأی عمومی رو با یک تخصص خیلی سطح بالا ترکیب کنه تا جلوی تصمیمات هیجانی و پوپولیستی رو بگیره.
ولی میدونی این انتقاد چرخی بسته فقط زمانی واقعا مهمه که این مجلس تو کارهای روزمره قدرت مطلق داشته باشه، در حالی که وقتی به برنامه‌هاشون نگاه میکنیم اینطور نیست.
اکثر مواقع اصلا دیده نمیشن.
آره دقیقا، منو یاد سیستم اطفای حریقی آسمون خراش میندازن. شما اصلا متوجه نمیشید که آب پاشا اونجا هستن، مگه اینکه یه آتش سوزی بزرگ بشه یا رهبری ناگهان از بین بره.
و اونجاست که اونا تنها چیزی هستن که کل ساختار رو از فروپاشی نجات میدن. بر اساس اصل 111 قانون اساسی، این قدرت اطفای حریق شامل تعیین، نظارت و حتی عزل رهبر میشه.
عزل؟ واقعاً میتونن عزل کنن؟
از نظر قانونی بله. آزمون واقعی این مجلس همیشه تو لحظات بحران شدید بوده. مثلا مقاله به انتخاب صریح رهبر دوم تو سال 1368 اشاره میکنه. اما تکان دهنده ترین مثال تاریخی اون جلسه فوق‌العاده حساس اسفند 1404.
اوه آره، همون ماه مارچ 2026.
دقیقاً. شما 88 روحانی مسن رو دارید که تو اوج شرایط جنگی وقتی تهدیدات امنیتی به بالاترین حد رسیده و حتی ساختمان دبیرخونه خودشون بمباران شده جمع میشن تا رهبر سوم رو انتخاب کنن.
تو اون لحظات هرج و مرج اونا میشن لنگرگاه ثبات.
دقیقاً همینطوره.
ولی ببین این تصویر، یعنی 88 روحانی زیر بمباران دارن سرنوشت یک ملت رو تعیین میکنن، خیلی سینماییه، اما یه واقعیت عملی بزرگ رو هم مطرح میکنه.
چه واقعیتی؟
اینکه این اتاق فقط پر از علمای دینیه. وقتی به لیست نگاه میکنیم هیچ جنرال نظامی، هیچ متخصص تکنولوژی یا هیچ اقتصاددانی اونجا نیست.
و هیچ زنی.
آره صفر زن. که مقالم میگه خیلی عجیبه چون عملاً هیچ منع قانونی برای انتخاب شدن یه زن وجود نداره. ولی خب گیر اصلی من سر همون نظارته.
منظورت امپراتوری های اقتصادی و نظامیه؟
آره، رهبر فرماندهی امپراتوری های عظیم نظامی و اقتصادی رو بر عهده داره. چطور 88 تا الهیدان میتونن به صورت فیزیکی این حجم از قدرت مدرن و عملی رو بدون ابزار تخصصی یا بودجه لازم نظارت یا حسابرسی کنن؟
خب نکته اینجاست که اونا خودشون دفاتر مالی رو حسابرسی نمیکنن یا مثلا نمیرن پادگان‌های نظامی رو بازرسی کنن. این مکانیزم کاملا روی نظارت نیابتی میچرخه.
پس یعنی از مشاور استفاده میکنن؟
آره، اونا به کمیسیون‌های تخصصی و مشاوران بیرونی تکیه میکنن تا داده‌های خام رو جمع کنن. اما اهرم نهایی اونا حسابرسی مالی نیست، بلکه اتکا به اقتدار شرعی و قانونیه.
یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟
ببین، مشروعیت رهبر کاملا ریشه در فقه اسلامی داره. اگه یه مشاور بیرونی یه مشکل نظامی یا اقتصادی رو گزارش بده، مجلس اون اقدام رو با قوانین پایه مذهبی میسنجه.
آها، پس اونا فقط مرزهای کلی قانونی و شرعی رو کنترل میکنن، نه مثلا فایلای اکسل روزانه رو.
دقیقاً، وظیفه‌شون حفظ همون چارچوب‌های اصلیه.
میدونی وقتی به همه این منابع با هم نگاه میکنیم، بزرگترین سوالی که باقی میمونه بحث انعطاف پذیریه.
انعطاف در برابر چی؟
در برابر تغییرات جهان. وقتی یه دنیای فوق مدرن و در حال تغییر سریع با ساختاری برخورد میکنه که کاملا حول یک اقتدار مذهبی متمرکز و تخصصی طراحی شده، خب بالاخره یه چیزی باید کوتاه بیاد یا تغییر کنه.
درسته. این تضاد چالش اصلی آینده است.
دقیقاً. این چیزیه که وقتی دارید اتفاقات رو دنبال می‌کنید، حتماً باید تو ذهنتون باشه و بهش فکر کنید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.